الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله اجمعين خرسندم که به فضل الهی دومین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی به فضل خدا به سرانجام رسید و آثار و نتایج اون امروز انشالله به مخاطبینش ارائه میشه و در این کمیسیون ما خدمت اساتید خواهیم بود، هم درباره دستاوردهای علمی این همایش باتی رو مستمع باشیم، نقد و تحلیل بشه آورده های این همایش و راه پیش رو تبیین بشه که در فعالیت‌های بعدی انشالله چه مسیری رو طی کنیم. ابتدا بنده خیلی کوتاه گزارش رو ارائه می‌کنم از اینکه حوزه مطالعات معنویت‌های نوظهور تا کنون چه مسیری رو طی کرد و این همایش در این مسیر چه نقشی رو ایفا کرد. عزیزان و متخصصان این حوزه اساتید مطلعن، به طور جدی نقد و تحلیل معنویت‌های نوظهور یا به تعبیری عرفان‌های کاذب، عرفان‌های بدلی، وارداتی با ارشاد و فرمایش مقام معظم رهبری به طور غیررسمی از سال 83 بعد سال 86 مأموریت 87 مأموریتی که به دفتر تبلیغات داده شد و به طور علنی از سال 89 که بیانات رهبری بین مردم قم ایراد شد و مطالبه شکل گرفت که توجه اوزویان به عرفانهای کاذب به تعبیر ایشون و عرفانهای بدلی و آسیبهایی که در جامعه داره جلب بشه. خب آثاری از همون ابتدا شکل گرفت، همه عزیزان میدونن کتاب آفتاب و سایه ها یکی از اولین کتاب ها در این زمینه هست، سال 86 عرضه شد، بعد کتاب جریان شناسی انتقادی عرفانهای نوظهور که سال 87 پژوهشکده اخلاق و معنویت که اون موقع اسمش مرکز اخلاق و تربیت بود منتشر کرد و کتاب درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفانهای کاذب که سال 88 منتشر شد و استاد احمد حسین شریفی اون رو به نگارش در آوردن. عمده این آثار در این دوره‌ای که عرض کردم، یعنی از سال 86 تا 1390، بیشتر به جنبه فرقه‌ای و جریان‌های شناسنامه‌دار در این حوزه می‌پرداختند. اما از سال 90 یک دسته مطالعات دیگه هم آغاز شد که در کنار اون جنبه فرقه‌ای که کاملا مشخص و هویدا بود به جنبه‌های ناپیدا و نامشخص سیال و به تعبیر فرهنگی یا تعبیر درست از ضد فرهنگی این جریان توجه ویژه‌ای کردند. مثلا کتاب معنویت سبد مصرف آیت‌الله حمیدیه سال 92 یکی از پیشگامان توجه به این جنبه از این عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور بود. بعد از اون کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ‌های استاد خسرو پناه که بخش‌هایی رو به همین پدیده اختصاص دادن سال 94 منتشر شد و کتاب معنویت گرایی جدید نشانه‌های گفتمانی که پژوهشکده اخلاق و معنویت سال 97 منتشر کرد و کتاب‌های خوب دیگه‌ای که بعد از این مسیر رو ادامه دادن، مثل کتاب معنویت بی سامان خانم دکتر رمضانی و کتاب عرفان عصر جدید آیت همایون همتی که به این وجه ناپیدای این پدیده توجه کردن. اما همجور که عزیزان میدونن چند تا مشکل وجود داشت. مشکل اساسی این بود که محققین که در این زمینه فعالیت میکردن یه تعداد مشخص و معدود و محدودی بودن. رشته های مختلف درگیر این مطالعات و این مباحث نشده بودن. اینجا نیاز بود که همایش هایی در سطح ملی برگزار بشه تا متخصصین بتونن تجمیع ظرفیت بکنن. شاید اولین همایشی که با این موضوع فعالیت کرد ذیل جشنواره شیخ طوسی در مشهد مقدس برگزار شد. عنوانش بود معنویت گرایی در جهان معاصر سال 95. ولی خب همین همایش ذیل یک جشنواره یک همایش کلیتری بود، همین که افراد شرکت کننده در اون نسبتا محدود بودن. در واقع شاید اولین همایش ملی که برگزار شد با درجه ISC در این موضوع، همایش معنویت های نوزو شاخص ها و نقد ها بود که به همت قطب تعمیق و در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سال 98 برگزار شد. البته از سال 96 فعالیت شد و در نهایت سال 98 به ثمر نشست. در اون همایش اول چند تا دستاورد بزرگ داشت. یکی اینکه سطح همایش ملی بود، درجه ISC داشت، به هم روکرد فرقه‌ای این جریان توجه داشت، همون جنبه‌های فرهنگی و سیال و ناپیداش، و مشارکت عمومی از رشته‌های مختلف در شکل گرفت. اما همایش دوم آمد یک گام جلوتر برد این مطالعات رو و تلاش کرد که به نسبت سنجی معنویت‌های نوظهور و معنویت اسلامی بپردازه. همه عزیزان می‌دونن تا وقتی بحث معنویت‌های نوظهور مطرح میشه، بعضی از مؤلفه‌های اون رو در سنت خودمون هم ممکنه ببینیم یا مشابهت‌هایی شاهد باشیم بین این جریان‌ها و سنت خودمون معنویت اسلامی. اینجا خب این سوال بزرگ مطرح میشه که چه نسبتی بین معنویت‌های نوظهور و معنویت اسلامی هست؟ نقاط تماس چیه؟ اختلافات، اشتراکات، اینها در یک همایشی تبیین میشه. اینجا بود که همایش دوم شکل گرفت. از سال 1400 به طور رسمی فعالیتش آغاز شد و امروز که خدمت عزیزان هستیم انتهای این فعالیت‌های علمی و زمان عرضه اون به مخاطبین هست. به زعم بنده چند نکته مثبت داشت این همایشی که اینکه ارزیابی مقایسه‌ای انجام داد، نقاط تماس معنویت نوظهور با معنویت اسلامی رو بهش پرداخت. از همه مهمتر این که تا کنون رویکردها عمدتا توصیفی بود، اینجا آمد مبانی کلامی اعتقادی این جریان ها بهش توجه شد، مرزهاش با معنویت اسلامی مشخص شد، خصوصا اینکه مطالعات موردی صورت گرفت. قبلا مطالعات خیلی کلی بود، مطالعات موردی مشخص و قابل اندازه‌گیری انجام شد. پژوهش‌ها به سمت پژوهش‌های کمی و کیفی رفت. قطعا آقای دکتر وکیلی چون اشراف بیشتری به محتوای علمی داشتن، نکات ارزنده‌ای رو ارائه خواهند کرد درباره محتوا، ولی به زعم ناظرین این فعالیت، عزیزانی که از دور و نزدیک درگیر این فعالیت بودن، یک جریانی رو این دو همایش در این جنس مطالعات شروع کرد و با قوت تمام پی گرفت و ادامه داد. خدمت آقای دکتر وکیلی خواهیم بود. محتوای این همایش، همایش دوم معنویت‌های نوظهور رو از لسان ایشون استفاده بکنیم و دستاوردهای علمی که داشت با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.